ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. آمریکا از امضای توافقنامه رفع بحران میان رئیس جمهوری اوکراین و احزاب مخالف استقبال کرد. پارلمان اوکراین به آزادی یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین رأی داد. اعتصاب کارکنان امنیت پرواز فرودگاه فرانکفورت موجب لغو حدود 90 پرواز شد. درود شنوندگان ارجمند، کاخ سفید واشنگتن از امضای توافقنامه میان رئیس جمهوری اوکراین و احزاب مخالف دولت استقبال کرده و خواستار اجرای فوری آن شده است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت آمریکا اوضاع اوکراین و اجرای این توافقنامه را به دقت رصد می‌کند و در صورت ضرورت آماده تشدید تحریم‌های دولت اوکراین است. از سوی دیگر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در سوگ کشته شدگان تظاهرات اخیر روزهای شنبه و یک شنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرده است. پارلمان اوکراین به آزادی یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین از زندان رأی داده است. پارلمان اوکراین عصر جمعه سلسله قوانینی را برای رفع بحران در آن کشور تصویب کرد. نمایندگان پارلمان با اکثریت 386 رأی بازگشت به قانون اساسی سال 2004، یعنی کاهش اختیارات رئیس جمهوری را تصویب کردند و با تصویب قانونی دیگر به آزادی بدون قید و شرط افرادی رأی دادند که در تظاهرات اخیر بازداشت شده بودند. پارلمان اوکراین همچنین قانونی تصویب کرد که بر اساس آن یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین میتواند از زندان آزاد شود. نمایندگان پارلمان به برکناری وزیر کشور اوکراین نیز رأی دادند. پیش از آن توافقنامه برای پایان دادن به بحران میان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و رهبران احزاب مخالف امضا شده بود. اعتصاب کارکنان امنیت پرواز در فرودگاه فرانکفورت موجب لغو ده‌ها پرواز و سرگردانی ده‌ها هزار مسافر شده است. کارکنان امنیت پرواز فرودگاه فرانکفورت به فراخوان سندیکای خود در اعتراض به ناکافی بودن حقوقشان از ساعت 14 روز جمعه به وقت محلی دست به اعتصاب زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز تا به حال حدود 90 پرواز لغو شده است. اعتصاب تا ساعت 23 جمعه دقایقی پیش به وقت محلی ادامه خواهد داشت. کارکنان امنیت پرواز فرودگاه فرانکفورت خواهان 16 یورو دستمزد برای هر ساعت کارند، اما کارفرمایان رقم 10 تا 13 یورو را پیشنهاد کردند. فرودگاه فرانکفورت بعد از فرودگاه‌های هیترو لندن و شارل دو گل پاریس سومین فرودگاه پرترافیک اروپا با سالانه حدود 60 میلیون مسافر است. همزمان با ادامه بحران در سوریه و افزایش تلفات و بالا رفتن شمار آوارگان سوری، خبرگزاری رویترز از تشدید حمایت تهران از حکومت بشار اسد گزارش داده است. نوشین سید حسینی.
خبرگزاری رویترز از افزایش حمایت ایران از حکومت بشار اسد در قالب اعزام گروه‌های ویژه امنیتی به سوریه برای جمع‌آوری اطلاعات و آموزش نیروهای نظامی این کشور خبر داد. این گزارش که روز جمعه دوم اسفند ماه به نقل از منابع ایرانی، اپوزیسیون سوریه و کارشناسان نظامی آگاه به رخدادهای سوریه منتشر شده، بشار اسد را برنده اقدام تهران در روانه کردن صدها متخصص نظامی به سوریه می‌داند. پرسش اینجاست که چرا ایران به حمایت از حکومت بشار اسد ادامه می‌دهد؟ حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه سقوط سوریه را منجر به بروز بحران در منطقه و تغییر آرایش سیاسی در خاورمیانه می‌داند.
ایران به این دلیل که سوریه مهمترین مرکز سیاست خاورمیانه ایران را تشکیل میده. اگر سوریه سقوط کنه، حزب الله لبنان سقوط خواهد کرد، فشار بر منطقه خلیج فارس یعنی کشورهای خلیج فارس از بین خواهد رفت و ممکنه این بحرانی که برای ایران شکل گرفته به عراق کشیده بشه. بنابراین ممکنه آقای نوری مالکی هم سقوط کنه. به همین خاطر سیاست ایران در سوریه یک سیاست مرکزی که طی 35 سال گذشته بر اساس منافع ایران در منطقه خاورمیانه شکل گرفته و اون هم در مرکز این موضوع آقای بشار اسد قرار داره.
بنابر گزارش رویترز، نیروهایی که ایران اخیراً به سوریه اعزام کرده شامل فرماندهان عالی سپاه قدس و همچنین نیروهای سپاه پاسداران است که اگرچه به طور مستقیم وارد جنگ نمی شوند، اما نیروهای سوری را آموزش می دهند و به آنها در جمع‌آوری اطلاعات کمک می کنند. گرچه مقامات ایران پیش از این بارها گزارش‌ها درباره اعزام نیروی نظامی به سوریه را تکذیب کردند. از سوی دیگر، در حالی که جنگ سوریه در آستانه ورود به چهارمین سال خود است، هنوز هیچ یک از طرفین این درگیری نتوانسته برتری خیلی زیادی نسبت به طرف دیگر پیدا کند و تازه‌ترین تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات صلح میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان در ژنو در بهمن ماه بی‌نتیجه توصیف شد. حسن هاشمیان، تحلیلگر امور خاورمیانه، نقش حمایتی ایران از حکومت بشار اسد و تأثیر آن بر شکست مذاکرات صلح ژنو را اینطور بیان می‌کند.
ایران به صورت مستقیم دخالتش موجب میشه که بشار اسد موضع‌گیریش عوض نشه، چون که ایران به بشار اسد این قدرت را میده که توان پایداری داشته باشه. وقتی ایران این کار را انجام نده، طبیعتاً بشار اسد شکست خواهد خورد و بنابر این کشورهای عربی و همینطور دولت‌های غربی یا بعضی از اونها فهمیدن که با تغییر موضوع ایران که میشه بشار اسد را تحت فشار قرار داد و به همین خاطر الان بر این مسئله متمرکز شدن.
رویکرد ایران در قبال بحران سوریه از جمله موضوعاتی است که محل اختلاف ایران و آمریکا نیز هست. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا ایران را متهم به دخالت در اوضاع سوریه کرد.
ما درباره نقش ایران در سوریه هم نگرانیم. مردم سوریه امیدوارند که به آزادی برسند، در حالی که رژیم ایران برای ساکت کردن صدای مردم سوریه به تاکتیک‌های بسیار خشن متوسل می‌شود، در حالی که این مردم سوریه هستند که آینده‌شان را تعیین می‌کنند، نه ما.
درگیری‌های سوریه تا کنون دست کم 100 هزار کشته و بیش از 1 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. خبرگزاری مهر امروز از آغاز توزیع مرحله تکمیلی سبد کالایی نوبت اول گزارش داد. بنابراین گزارش قرار بر این است که برای جلوگیری از ازدحام گیرندگان سبد کالا، در آغاز این سبد به سرپرستان خانوارهای 4 نفره به بالا داده شود. همزمان اعلام شده که برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی، دولت می‌خواهد با ترغیب یارانه‌گیران به آنچه خود اظهاری عنوان شده، بخشی از آنان را از دریافت یارانه منصرف کند. همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای آغاز توزیع مرحله تکمیلی سبد کالای نوبت اول را اعلام کرد. در این اطلاعیه از مشمولان دریافت سبد کالا خواسته شده است برای جلوگیری از ازدحام و سهولت در دریافت این سبد، در آغاز سرپرستان خانوارهای 4 نفر به بالا شامل کارگران شاغل و مستمری بگیران با حقوق بیش از 500 هزار تومان و کارکنان دولت که دارای بیمه‌های تأمین اجتماعی هستند به مراکز عرضه کالا مراجعه و سبد رایگان دریافت کنند. سبد کالا که از روز شنبه ادامه توزیع آن آغاز می‌شود، شامل 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم مرغ، 2 بطری روغن مایع، 2 بسته پنیر بسته‌بندی شده و 24 عدد تخم مرغ است. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون بیش از 6 میلیون خانوار توانستند سبد کالای خود را دریافت کنند. ادامه توزیع یارانه غیر نقدی در حالی اعلام می شود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع فرم های خود اظهاری برای دریافت یارانه نقدی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی عصر روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت به زودی فرم خود اظهاری یارانه نقدی منتشر می شود. آقای ربیعی با اشاره به جدیدترین برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت پیام‌های فراوانی از سوی گروه‌های اجتماعی برای انصراف از دریافت یارانه به دولت رسیده است. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه گفت طبق قانون دولت موظف به بررسی خود اظهاری مردم در زمینه یارانه هاست، اما مردم می توانند فرم های تقاضای دریافت یارانه را که در آینده توزیع می شود پر نکنند و عملا از دریافت یارانه انصراف دهند. به گفته علی ربیعی، همکنون هنرمندان و نویسندگان طی بیانیه‌ای انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی اعلام کردند و کمپین انصراف از دریافت یارانه نقدی راه افتاده است که این حرکت اجتماعی به گفته وزیر کار میتواند دولت را در تحقق اهداف خود یاری رساند. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که در لایحه بودجه مصوب مجلس به عقب انداخته شده بود با ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه منتفی شد و دولت موظف شده است از آغاز سال آینده اجرای مرحله دوم را در دستور کار خود قرار دهد.
همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌داد. گزارش‌ها از ایران حاکی انفجار روز پنجشنبه در معدن چشم پودنه در استان کرمان دست کم 3 کشته و شماری مصدوم بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این معدن در 45 کیلومتری شهرستان کوهبنان کرمان واقع شده و در هر کشیک کاریش حدود 350 کارگر کار می‌کنند. شیرین فامیلی.
انفجار در معدن چشم پودنه در منطقه پابدنا در شهرستان کوهبنان، آنگونه که منصور متقی فرماندار این شهرستان به خبرگزاری ایلنا گفته است، بر اثر انباشته شدن و انفجار گاز در تونل و ریزش معدن رخ داده که در این حادثه 3 نفر کشته، 6 نفر زخمی. به گزارش خبرگزاری مهر، حال 2 نفر از مجروحان وخیم است. کرمان یکی از مراکز مهم تولید زغال سنگ در ایران است و فقط در معدن زغال سنگ چشم پودنه در هر شیفت 350 کارگر مشغول کار هستند. حوادثی از این دست پیش از این نیز در معادن زغال سنگ کرمان رخ داده است. در فروردین ماه سال 88 بر اثر انفجار چاه‌های گاز در یکی از معادن زغال سنگ شهرستان زرند در استان کرمان 12 کارگر جان خود را از دست دادند. به دنبال حادثه در معدن چشم پودنه، منصور متقی فرماندار شهرستان کوهبنان به خبرگزاری مهر گفت که در گذشته ما به دلیل عدم رعایت ایمنی 2 هفته این معدن را تعطیل کرده بودیم که پس از آن طبق نظر کارشناسان مبنی بر حصول ایمنی در این معدن کار از سر گرفته شد. محمود صالحی فعال کارگری در استان کردستان به رادیو فردا میگوید:
ما تو قانون کار داریم، میگن کارگران برای آموزش 3 ماه باید کارگران را آموزش دادن. در هیچ کجای ایران کارگر آموزش نمیدن تا اینکه مثلا رعایت کنه، چون قانونی وجود نداره برای این. من تا به حال 10 جلسه رفتم در حل اختلاف، هیئت تشخیص، حتی یک نفر از کارفرمایان نتونستن بگن من این کارگری که دچار سانحه شده من بهش آموزش فنی دادم. اصلا نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم دولت محمود احمدی نژاد در سالهای گذشته برخی از معادن به بخش خصوصی واگذار شدند و در حقیقت بر اساس این گزارش از همان زمان بود که موج بروز حوادث در معادن و افت شدید ایمنی آغاز شد و چندین حادثه دلخراش در معادن شمال استان کرمان روی داد. به دنبال حادثه انفجار در معدن چشم پودنه، روز جمعه دوم اسفند ماه علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان دستگاه‌های متولی را موظف کرد بر رعایت استانداردهای لازم و قوانین و مقررات مربوط به معدن در کارگاه‌های بخش خصوصی و آنها را به نظارت بیشتر بر این کارگاه‌ها فراخواند. محمود صالحی فعال کارگری درباره نقش دستگاه‌های متولی و مسئول آنگونه که در قانون کار تعیین شده است به رادیو فردا میگوید:
این قانون کار آیین‌نامه‌های مخصوص خودش داره، مثل آیین‌نامه اجرایی مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی. این آیین‌نامه رسما ابلاغ شده به تمام مراکزها، اما متأسفانه 1/3 از این آیین‌نامه حتی در کارگاه‌ها هم اجرا نمیشه. این آیین‌نامه فقط برای کارگاه‌های که 25 نفر کارگر دارن، اما کارگاه 25 نفر به پایین دیگه شامل هیچ قوانینی در کشور ما نمیشه.
خبرگزاری ایلنا در بهمن ماه گذشته از مرگ روزانه 6 کارگر در ایران خبر داد. محمود خدادوست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به این خبرگزاری گفته است که در 9 ماهه سال گذشته 1599 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در کشور جان خود را از دست دادند.
شیرین فامیلی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. خبرها و گزارش‌ها را همچنین می‌توانید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید، radiofarda.com. دقیقی دیگر، 15 دقیقه دیگر، مجله نیمه شب رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آخر به کجا جوانی شم ره کردم که جویم زندگانی را، نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را. بهاری بود و ما را هم بهاری بود و ما را هم شبابی و شکر خوابی، چه غفلت داشتیم ای گل شبی خون خزانی را.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
یک شب نشد و چشم تو حاصل خون شد از من دلم در دام که آخر مرا در دل
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
23:30 دقیقه ایران چکیده خبرها از رادیو فردا. پارلمان اوکراین عصر امروز به بازگشت قانون اساسی سال 2004 آن کشور، آزادی یولیا تیموشنکو از زندان و آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان تظاهرات اخیر رأی داد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و رهبران احزاب مخالف دولت امروز توافقنامه‌ای را برای پایان دادن به بحران آن کشور امضا کردند. یانوکوویچ همچنین با برگزاری انتخابات پیش از موعد موافقت کرد. کاخ سفید واشنگتن از امضای توافقنامه میان رئیس جمهوری اوکراین و احزاب مخالف دولت استقبال کرد و خواستار اجرای فوری آن شد. از سوی دیگر ویکتور یانوکوویچ در سوگ کشته شدگان تظاهرات اخیر روزهای شنبه و یک شنبه، فردا و پس فردا را در سراسر کشور روز عزا اعلام کرد. بنابر گزارش ها از ایران، عصر پنج شنبه شماری از فعالان مدنی در شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی که همزمان با روز جهانی زبان مادری تجمعی برپا کرده بودند بازداشت شدند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از اعدام‌های اخیر در ایران ابراز نگرانی کرد. اعتصاب کارکنان امنیت پرواز در فرودگاه فرانکفورت در اعتراض به ناکافی بودن حقوقشان امروز موجب لغو ده‌ها پرواز و سرگردانی ده‌ها هزار مسافر شد. اعتصاب تا ساعت 23 امروز به وقت محلی ادامه داشت. بخش بعدی خبرها مجله نیمه شب.